کلاس بدایه جلسه اول تاریخ 6/7/88 استاد شیخ علی فرهانی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فقط ما افخار ننداز تیتون بعد از درس خوندن ننداز اشکال ندارم، حواسا پرت نشه. قرار شد که به نظرم در محضر رفقا مقداری اتل متلی در مورد فلسفه باشه، اتل متل از جانب ما نه از جانبش، به اندازه بضاعتمون انشاءالله. قبل از این که شروع بکنیم، من ابتداعا یه دو سه نکته را کلی خدمتتون عرض کنم، بعد در مورد کتاب بدایه و دیگه یواش یواش وارد بشم. رفقای عزیز، شما به ظاهر اولین کتاب یا دومین کتاب درسی رسمی شما در حوزه در فلسفه کتاب بدایه است که الان مخاطب شما باشید. حالا نمیدونم کتاب آشنایی با فلسفه را چجوری کار کردید، به چه شکل تحصیل کردید، اما عنایتی بکنید، چون بالاخره ابتدای حرکت علمی شماست تو فلسفه به هر طریقی، اوائل راه کاره. اگر درست از همین الان بر طبق ضابطه صحیح کار علمی و کار تحصیلی حرکتتون رو شروع بکنید، انشاءالله امید و حصول نتیجه خواهد بود. به اسرع در واقع مقدار سرعتی که میشه رفت، واقعا اسرع اگه درست مسیر طی بشه. ببینید دوستان عزیز، شما در منطق ضابطه کار علمی رو خب قرار بوده منطق به شما یاد بده، تعصب و مراعات ها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، مراعاتش اسمت قرار بوده بده. امروز تو دنیا یه علمی یا مجموعه علومی در مباحث روش شناسی و متدولوژی تحصیل، تدریس و وجود میده. متاسفانه در فضای حوزه، فضای دانشگاه اسلامی ما اینا اومده و خیلی ها هم میگن که این در واقع یه مشکلی رو که ما داشتیم تا حالا چیزی براش پیدا نکردیم برای پر کردن این خلأ، این داره پر میکنه برام. ظاهرم این مشکل از نفهمیدن همون علم منطق. در علم منطق ما روش تفکرمون یاد داده، به طور طبیعی اوزه مصادیق تفکر رو که ما نگاه میکنیم و میخوایم منطق رو توش رعایت کنیم که اسمت از خطای در تفکر بده، همین مجهولات. به ما گفتن شما وقتی مجهول دارید با 5 حرکت مثلا میتونید این مجهول را، یعنی 5 مرحله که 3 تاش حرکته، این مجهول رو تبدیل به معلوم بکنید. تو منطق اینطوری شما میگفت این مجهول دوستان اعم از مجهول واحده یا مجموعه مجهولات مرتبطه با هم. یعنی منطق هم روش معلوم کردن یک مجهول رو در بر داره، هم روش تبدیل کردن ادعی از مجهولات زنجیره‌ای. یسمى بالعلم. اگه این بعد منطق درست دیده بشه، بعد دیگه ما نیازی به متدولوژی نداریم. این روش شناسی های جدیدی که الان به وجود اومده، چجوری تحصیل کنیم که بفهمیم، چجوری تحصیل کنیم که به تولید نظریه برسیم، چجوری تحصیل کنیم، اینا همون کار منطقه. حالا اصطلاحش عوض شد اشکال نداره، بدونی ما منطق این بعدو داشت. ما تا الان بهترین چیزی که از منطق میفهمیدیم این بوده که یک مجهولی رو برای ما با 5 مرحله تبدیل به معلوم کنه. یک مجهول میشه یک مسئله. علم مجموعه مسائل زنجیره‌ای متصل به هم. لذا منطق برای تحصیل علومم حرف زده. کدوم باب منطق این وظیفه رو به عهده داشت و توضیح دادی به عنوان شاکله و شالوده؟ با رحمت کند آقای مظفر رو، از اعترزت که لفظتون هنا خمس و مراحل متوالیه لابد دلکه من اجتیاز ما. 5 مرحله داری. 3 اساسی بود: اصول مطالب سلاستون اوله مطلب ما مطلب ما مطلب سلام. اگه کسی حرکتش رو بر این اساس و بر این منهج درست استوار بکنه، ما پیشبینیمون اینه که هیچ علمی تخصصی، هیچ علمی، منطقم خادم جمعی علوم، فرقی نمی کنه براش کدومه، هیچ علمی تا مرحله تولید نظریه تو این علم بیشتر از 3-4 سال طول نخواهد کشید. دوستان، یه ادعایی که بوعلی تو مقدمه برهان شفا گفته، فقط رعایت بشه این در مقام تحصیل، این سه این حالا 5 مرحله یا اون ستای اساسی رعایت بشه تو حرکت. خب این نکته ابتدایی. خب و چون ما هم الان بالاخره ابتدایی مسیریم، باید بنامون رو بذاریم که الان ابتداءً مطلب و ما رو حل کنیم، یعنی مفاهیم تصوریه مطروحه در این علم ابتداء. دوستان اگر درست دقیق بشیم سر این 3-4 مرحله ای که ما میخوایم طی کنیم و ضوابطش رو واقعا رعایت کنیم، یعنی هر مرحله یه سری ضوابط داره، یعنی یه سری باید و نباید به شما میده برای طی این مرحله، اگر درست فهمیدید مطلب و ما چیست، میخواید تو مرحله مطلب ما چی رو تحصیل کنید، اگه این خود درست معلوم بشه، خود به خود اتوش در میاد که پس باید این کار رو بکنید، باید این کار رو کنید، بایداش مشخص میشه. تو مرحله اول بایدا یه باید است، تو مرحله دوم بایدا یه باید است، تو مرحله سوم بایدا یه باید است. باز اینا اختصاص به هیچ علم خاصی نداره، همه علوم تو ایتیکر بله، مگر اینکه یه علمی گزاره شخصی باشه، اصلا تحصیل فکری نیاز نداشته باشه، تاریخ نقلی نه، اما مجموعه علوم ریاضی و استدلالی و فکری اینطوری هست، باید نرایت بشه توش. ما هم الان انشاءالله قراره، برای همین گفتم اتل مثلا تا برسیم به قله عبارات و اقوال و نظریات و اینا، این فعلا حالا یواش یواش بالاخره راه زیاده، باید از اینجا شروع کنیم. ما باید بایستیم فعلا این مرحله مفاهیم تصوری رو حل کنیم. این نکته ابتدایی. در مرحله بریم یه مقدار در مورد این مرحله مفاهیم تصوری یه مقدار توضیح بدیم خدمت دوستان. متاسفانه اگه منطق اینا گفته بشه، شما کل اصولی که گذشته خونده باشید باید تکمیل کرده باشه، شما باید الان کار اصولتون به پایان رسیده باشه، 70% با هم علم جز اصول فقه، اگه اینا رو رعایت میکردید غالبا هم اینا درست انجام نمیشه این مراحل. بریم سراغ مقدار مفاهیم تصوری عرض کنم، حالا ببین چقدر دقیق میشه کار. ما می‌خوایم مفاهیم تصوری رو حل کنیم، یعنی بیایم به صدد حل مفاهیم تصوری بردیم. مفاهیم تصوری دوستان، شما تو قضیه چند تا تصور داری؟ تصور موضوع، تصور محمود، تصور نسبت و حکمیه. نسبت به حکمیه چیه؟ احسن. اگه اینا با هم به اتحاد برقرار کنن چی میشه؟ چی میشه؟ اگر زوجیت برای اربعه ثابت بشه چی میشه؟ چه جوری میشه؟ میشه تصور نسبت به حکمیه. حالا انشاءالله تو بدایه میخونیم برسیم به اتحاد به مواسعه، بعد میرین نسبت و حکمیه چه جایگاه تو قضیه داره، چقدر زیبا مرحوم علامه طاطفی همین رو دقیق درست میکنن خلافاً لبعض تلامیزه. حالا میرسیم. این اگه شما درست به صدد این بر بیاید که برای جمیع ابواب و جمیع مسائلی که دارید روشون سیر میکنید، تصور موضوع، تصور محمول و تصور اتحاد و ارتباط، اینا رو درست تصور کنید دوستان عزیز، یعنی ببینید که اصالت چیه، وجود چیه، اگه اصالت با وجود باشه چی میشه، قبل اینکه اذعان بکنید بداهت چیه، مفهوم وجود چیه، اگه مفهوم وجود بدیهی باشه چی میشه آخرش، اشتراک معنوی چیه، وجود چیه، اگه وجود اشتراک معنوی باشه چی میشه، ها، حرکت چیه، حرکت جوهری چیه، خود حرکت جوهری تصویر بشه، اگه تو عالم حرکت جوهری داشته باشیم چه اتفاقی میفته، قبل اینکه بخوام تصدیق کنیم که اصل یا نیست، اگه درست این مراحل تصوری انجام بشه، مخصوصا اونجا که به تصور نسبت حکمی ما میرسیم، یعنی تصور قبل از حکم به قضایی، معمولا ما خیلی که خوب بیان سریع به تصدیق میرسیم و دنبال تصدیقه ها میگردیم، یعنی الان وقتی به کسی میگم برو پژوهش کن، تحقیق کن در مورد فلان باب فلسفی یا در مورد فلان باب اصولی، میره میگرده میگه فلان اینو گفته، فلان اینو گفته، فلان اینو گفته، اینا اقوال میشن، تمام شد. اگه قبل از این بگی سگی تصورات رو حل کنه، حضرت های جهاد میفرمودن که اگر کسی درست چیزی رو تصور کنه، اونجا که درست تصور میکنه خود به خود لوازم ایشه تصور میشه، یعنی اگه ایشه این باشه، این خودش که اینه، این اثرم داره، این اثرم داره، این اثرم داره، اینطور میشه، اینطور میشه، اینطور میشه، ما از تمام لوازم و ملزوماتش یا برهان در صحتش یا برهان در بطلانش میتونیم اقامه کنیم. اگه درست باشه لوازم درستن، جایگاه منطقی حفظ میشه، نباشه همش خراب میشه، قاطی پاتی میشه، تناقض درست میشه. این تصوره اگر درست بشه و تصور این لوازم ایشه تو اون جایی که مرحله سوم تصورات کار بشه، درست تصور بشه، بعد نتیجهش این میشه که شما ناخودآگاه در ذهنتون یک زنجیره منسجم خواهید داشت. یعنی شما تصور میکنید که اگر حجیت با ظهور باشه بعد چی میشه، تو عام خاص این میشه، تو مطلق مقید این میشه، نمیدونم توی شبه مفهومی این میشه، توی شبه مصداقی این میشه، قبل اینکه الان من بگم حجیت با حجیت ظواهر چجوری تصدیق کنم، اذعان کنم، بر قائل به تجربه شخصی بشم با هرمنوتیک هایدگر، یا قائل به بنا عقلا بشم بنابر نظر اصولیین در حجیت ظواهر، هر کدوم بخوام اذعان بکنم، قبل از اذعانش سازمانی برای من شکل میگیره، این میشه سازمان یک علم. حالا نکته بعدی که خیلی مهمه اینه، ما یه بار علومی که داریم کار میکنیم اعتباریه، علم اعتباری لا واقع لهاه، سازمان داشتن نظریه کفایت میکنه توش، فلسفه دنبال علم مطابق با واقعه، چون علم حقیقیه، کشف از خارج میخواد بکنه، اینجا ما باید بعد از این سازمان ها انطباق بر واقعشون رو قدم به قدم بریم جلو. این مطلب بسیار دقیق باید بشه، اینجا دوباره جایگاه اون تصور صحیح معلوم بشه، اگه تصور صحیح وجود نداشته باشه تمام تصدیقه ها قاطی پاتی میشن، سیستم به تناقض میرسه، منطبق هم نمیشه. بله؟ واقعی که دارم میگم
فقط منحصر
میشه به عالم خارج. مگه عالم خارج کجاست؟
به عالم ذهنم واقعیت.
مگه خارج در مقابل، مگه ذهن موجودی از عالم نیست؟ من میگم عالم واقع، یعنی عالم به تمام معنا.
شما فهمید متوازنت علم با واقع دیگه.
بله.
خود علم یه واقع است.
بله.
متوازنش
خب ما اینو تو قلاش نه با فلسفه فاکتور میگیرم. آقای مظفر برام توضیح داد تو تمهید این مطلب را. نه ذهن از خودش هم میتونه عکس برداری کنه، تو تمهید اول المنطق اذا ولد الانسان یولد وهو خالق نفس من کل علم و فکرت فعلی، وقتی میگیم واقع همشو داره میگه، هر وقتی میگیم خارج یعنی کل عالم هستی فعلا، اونا بعدن باید تقسیم بشه، ذهن جدا بشه، چی جدا بشه، ما فعلا رو نقطه بار همین میشه، بعض بحث بعدی ما این میشه نقطه سنگ بنای کار، از صفر محض حرکت میکنیم اونجا که به قول ضرب المثل عربی گفت که ولیس برا العبادان قریه، او برترش دیگه هیچی نیست، او برترش عدمه، از اون روایت بچین بریم بالا تازه بعد تقسیمات شروع میشه، بعد احکام شروع میشه. بله حالا برسیم درست میکنیم. فلسفه کی؟ این حرف کیه؟ مدرسه ها درست بشه تا اینا همش در بیاد. وقتی که ما این کار رو کردیم، این تصورات رو درست کردیم، این سازمان درست شد، بعد ما تازه یه مدرسه فکری خواهیم داشت. بعد اون موقع تازه رو بعد مطلب حل میرسه، برشیم بریم ببینیم که کی چی گفته و لمش کی چرا فلان مدرسه فکری رو تأسیس کرده. کسی درست حرکت بکنه 3-4 سال کل کار جمع میشه. حالا حالا اونا میشه قدم بعدی. گفتم فعلا بذارید یه چیزی دارم میگم اعم، بعد میرم سراغ فلسفه، بعد میرم سراغ کتاب بدایی، بعد میرم وارد کتاب میشم. چیدم 3 مرحله. پس این کار ابتدایی ما. حالا انشاءالله تو فلسفه حالا که میخوایم شروع کنیم حواسمون باشه مراحل رو درست طی کنیم. بالاخره اینو دیگه از ابتدا الان داریم استیناف میکنیم، الان کار رو درست انجام. اولین لازمه این کارم تو مرحله اول که مرحله تصوره، رفقای عزیز، عدم تحقیقه. ایاکم ولعسد، بگردید کتابا رو بگردید، هیچی گیرتون نمیاد. ولا یزید علیکم شیء، هیچ تو اینجا. تصور کردن تعقل کردنه، حکم کردن نیست. تحقیق شما رو با اقوال آشنا میکنه، اما اقوال فعلا به درد ما نمیخوره اینجا تو این مرحله. این میشه همین تحقیق متعارفی که الان ما بلدیم دیگه کار میکنیم. تو این مرحله تعقل نیازه، ذهن باید حکاکی بشه. لذا این مرحله را هم میگم با نوار نمیشه کار کنید، با نوار، با نوشته، با مطالعه، با تحقیق، با پژوهش. مرحله مفاهیم تصوری مرحله القاء. حالا هرچقدر علم تعقلی تر، القاءش سخت‌تر و تلقیش با دقت بیشتر باید انجام بشه. این کار اول ماست. وقتی این کار تمام کرد انشاءالله دمون برسید به نهایه، بعد به تو میگم آبرید بگردید. از ما از قدیم اینطوری بود سیستم، بچه ها رو باشون کار کرد تو مرحله بدایی، هی میرفتن کتاب میابردن ساکتشون میگم آه هیچ نگو فلانی تا بیست، ناراحت میشدن، گفتیم بیستید انشاءالله شب دراز است و قلندر بیدار، میرسیم به نهایه. اونجا این دفعه نیروی گریز از مرکز شروع میشه، میفرستید تو دنبال تحقیق. این کتاب، این کتاب های دو بار بزنید تو کتاب ها. بعد اون موقع حالا راست میگید جمع کنید تحقیقاتتون. اما الان لازمه یک کار فرق داره با لازمه اون موقع، حواستون رو بدید. تصور و دقت نیاز دارید. لذا بند اولین کاری که از شما میخوام اینه که تقریر دقیق مطالبی که خدمتون ارائه میشه مضبوط بکنید ابتدا. یه اولین کار، یعنی شما درست تلقی کنید، درست همین را به بحث بذارید و جنبندیتون رو در انتهای کار علمی روزتون از ذهن شریفتون به رو کاغذ بیارید. دارم قرارم هم با تون میذارم دیگه. این کار ازتون میخواد یکم تعبد هم باید بکنید تا بریم جلو. بعد که رسیدیم یه جایی، بعد میگیم حالا دیگه میدونم این تموم شد، حالا بدوید. اول یه مقداری آسته آسته باید بریم این کار شکل بگیره، نزج اولیه پیدا کنه ذهن ما دقیق. نکته دوم، با توجه به این مطالبی که عرض کردم، ما کارمون هم اینطوریه، قراره هر روزمون رو سر روز بعد سوار کنیم، میخوایم ریاضی بریم جلو. دیگه اینا میخواد پله پله رو هم سوار بشه. یه جلسه غیبت کرد کسی به این معنا بود که کار او جلسه را انجام نداده، فردا که بیاد او جلسه قبل گنگه، جلسه قبل که بومشه جلسه فردا هم گنگ خواهد شد. بدونید اینو از الان تجربه شده، شما دیگه تجربه نکنید، جلسه دومتون هم خراب میشه. تا همون جایی که ایست کردید بر نگردید حرکتتون رو آغاز کنید، همه جلسات بعدی همین حال خواهند داشت، مگر اینکه دیگه براتون بذارید تسامح کنید برید جلو. حل نمیشه. حالا میبینید وارد فلسفه بشید، مخصوصا تو فلسفه این چه اتفاق میفته اینطوری. باید قدم به قدم رعایت کنید اینو، یعنی واقعا هر روز درسیتون کار تمام بشه، این تقریر به این شکلی که عرض کردم در پایان روز مکتوب بفرمایید، فردا بیاید سر کلاس. دوباره فردا رو رو دیروز سوار کنید، پس فردا رو همینطور بره جلو تا کار شکل بگیرید. اینم مطلب بعدی که ازتون انتظار میرم. خب این نسبت به اصل کله. بریم سراغ خود فلسفه. حالا دوستان عزیز، فلسفه در فضایی که امروز تو دنیا مطرحه دارد برتران راسل تو تاریخ فلسفهش که لفظ فلسفه مشترک لفظی است که بیشترین معانی رو در بین الفاظ مشترک داراست. این حرف راسل. امروز اليوم ما اسم فلسفه رو که میاریم توی غرب به علم و اصول ما فلسفه گفته میشه، یعنی به زبان شناسی. یه جاهایی به علم اخلاق استدلالی که ما تو معراج و سعاده و اخلاق ناصری و حاج نصیب یا اخلاق ابن مسکوی داریم، تو جامع استعادات داریم، تو احیاء غزالی داریم، تو فضای غرب به یک مجموعه مطالب این چنینی فلسفه گفته میشه. یه جاهایی به معرفت شناسی یعنی ذهن شناسی که یه مقدارش کار منطق ماست، یه مقدارش کار فلسفه ماست، یه مقدارش کار علم دیگه ایه، علم و نفس ماست، باز به او فلسفه گفته میشه. هر کسی هم برای خودش یک فلسفه داره. تو قرب اینطوریه، هر صاحب نظری که میاد کار به دیگران نداره. یکی از قوانین اساسی پوزیتیویست امروز برون رفت از اندیشه های گذشتگانه. اینا میان خودش برای خودش میسازه یه چیزی رو، میسازه یا به تعبیر آقای مصباح حفظه الله میبافه و میشه فلسفه. یه فلسفه است، اینم دو، اینم سه، تکثر عددی هم داره. حالا چرا اینطوره؟ تاریخ فلسفه غرب باید ببینیم با اتفاقاتی که اونجا افتاده، عواملی داره، عللی داره. خدا رحمت کنند بر مرحوم مطهری رو در این علل گرایش به مادیگری و نقدی بر مارکسیسم که خوب رسیدگی میکنند بعضی از این مطالب و تو در انسان و ایمان که بالاتر از این دوتاست. یه ماجرای این چنینی داره. ما الان فعلا کار به غربش نداریم، تو فضای غرب یه طور حاله، فضای فکری. تو فضای شرق و اسلام هم شکل دیگری داره ماجرا. ما حالا فعلا داریم با این برکار میکنیم. توی این فضا، توی اینجا با توجه به ابتناع کارهای فکری در فضای اسلام
ابتناع کل این کارهای فکری و علمی بر منطق، منطق صحیح، این تشتت ها به وجود نیامد. یعنی واقعا به تمام معنی کلمه یک مسیر اشتدادی بود. از گفتم تو قرب کسرت عددی 1, 2, 3, 4, 5 اینجا اینطوری نیست، اینجا اشتدادیه، از یه جا شروع میشه کامل میشه. اشکال نداره که ما یک نیم خطی داشته باشیم، فار خط هم نیست چون اتحاش بلند و عمود زمان داره میره جلو، نیم خطه، از یه ابتدایی شروع بشه بعد مدرجش کنی، بگیم فلانی فلانی فلانی، نظرات فلانی، نظرات فلانی، نظرات فلانی. اشکال نداره، اینا رو میتونیم همین رو تقسیم کنیم، اما کل ماجرا یک اشتداده. یعنی اخلاف بر دوش اسلاف اینطوری میره جلو کار. این فضای فراروی ماست. آره اختصاص به فلسفه ما هم نداره، ریاضیات اسلامی هم اینطور بوده، علوم، همه علوم فکری اسلام ها این روالو داره. تا این جریان، جریان تاریخ فلسفه اسلامی رشد کرد تا رسید به مرحوم علامه طباطبایی که ما الان گفتم سال بدایی، مرحله بدایی همین مطور دوانی، این مرحلهش به این فازش رسید بدایی.
الان از
اجازه بدایی، یواش یواش اجازه بدی، چند دراز شروع کردی گیرسی تا آخر سال کنید. این حالا برگردیم تو فضای اسلام، یه از یه جای دیگه این ماجرا رو بگم. ما
یا به تعبیر آقای مطهری، بشر از آغاز تاریخ همیشه دنبال یک توضیح قانع کننده نسبت به عالم میگشت، یک توضیح قانع کننده خود با عالم. حالا توی تبلورات دینی مذاهب هم یه هست، فقط بالاخره دنبال یک شناخت کلی و یک توضیح قانع کننده از عالم میگشت. همین سوال هم بود که تو اروپا جواب پیدا نکرد، هی پس رفت کرد، عقب رفت، عقب رفت، عقب رفت، عقب رفت، رسید به اینجایی که الان بدبختی لحظ کرده. یعنی از اون هستی شناسی برینشون اومدن تا رسیدن به این زبان شناسی. این سوال توضیح قانع کننده، یا به تعبیر کتابایی که قبلا خوندیم جهان بینی، ها، مجموعه هست هایی که یک نظام فکری و یک بینشی رو برای انسان نسبت به عالم ترسیم میکنه. در فضای اسلام به تدریج با حفظ همون مسئله که گفتم اشتداده ها، قدم به قدم رشد کرده، به تدریج 5 مشرب فکری شکل گرفت. دوباره یادتون داره این 5 تا اینطوری نیست که در عرض هم باشن. الان تو کتابا می‌نویسن آقا 5 مشرب داریم، آدمم ظاهرش اینه که اینا در عرض هم، نه، حالا می‌بینیم وارد بشیم می‌بینیم. 5 مشرب شکل گرفت، از کلام که دوران طفولیت فکر عقلی و استدلالی جامعه بشری ما بود تا مشرا، تا اشراف و بعد عرفان نظری و در انتهای ماجرا حکمت صدر. تاریخشون هم همینطور، همین که عرض کردن، هم لحاظ منطقی این که میگه بتون یه سیره تقویت میشه میره جلو، هم منطقا باید اینها کامل تر از هم باشن که هم به همین شکلی که عرض کردم، هم علاوز تاریخ همین شکله. هم تو کتابای ملا صدر رو که نگاه میکنید، ملا صدر مثلا اینطوریه، ملا صدر احترامایی که به شیخ اشراق میذاره از مجموعه احترامات که به بو علی سینا میذاره خیلی بیشتر. و بو علی رو یه جاهایی در حد یک بچه 5 ساله میاره پایین، به شیخ اشراق که میرسه، حتی تو جای تو اساسات مالیه که دیگه میخواد ببنده به رگبار تو خونه شیخ اشراق رو، از شیخ المتعصب الالهی و الحکیم الربانی. اعتقاد به قوت شیخ اشراق داشت مولا صدرا میدیده. حالا بعدا متن که بریم این چنینه، این 5 تا مشرف شکل گرفت، کلام و مشاء و اشراق و عرفان نظری و در انتها حکمت صدرا. برای همش ما دنبال چی بودیم؟ دنبال جهانبینی بودیم، دنبال شناختی توضیح قانع کننده از آنه. به سه تای اینا گفتن فلسفه، به یکیش گفتن عرفان نظری، به یکیش گفتن که علامه طباطبایی دوستان عزیز یک بیان جالبی دارن توی قسمت که بهتر است ما اصطلاح کنیم فلسفه را برای علم برهانیه که به صدد این کشف واقعیت و جهان بینیه. و به نظر میاد دارد توی یکی از مقالاتشون که توی بررسی اسلامی چاپ شده، به نظر میاد که ملا صدرا دنبال این بود. رضا ملا صدرا یه تیکه را از مشرا برداشت آورد، تیکه را از اشراق برداشت آورد، تیکه را از عرفان نظری برداشت آورد، یه جا را با این موافقت کرد، یه جا را با اون موافقت کرد، یه جا را از سومی آورد، یک سازمانی تشکیل داد. مجموعه یک علم برهانی که میخواد ما رو به کشف واقع نائل کنه، میخواد برای ما سوالات اساسی و کلیدی و کلی ما نسبت به جهان هستی جواب. علم رفقای عزیز تأکید میکنم قید برهان رو دقت بکنید. برهان دیگه منطق خوندیم، بدون منطق کسی نیاد. برهان تو منطق شرایط داره، وقتی که مفاهیم تصوری و اولیه ما رو مبادی رو در مورد علم برهانی دادن، در مورد برهان تو منطق ما دادن، آخر تو بس در 11 آی مزفر دیگه نونو تسکون به تسکون با آغاز مقدمات برهان شروع میدارن. این شروع که جمع شد عملیاتی، اینا که جمع شد میشه برهان. پس اگر به جایی رسیدیم که شروع مقدمات برهان وجود نداشت، دیگه فلسفه ای وجود نداره. ما ابتدا تا انتهامون حرکت بر مدار برهانه، داره کشف واقعیت. اگر این برهان ناقص شد دیگه نمیتونیم بریم جلو، تمام میشه. اینو دقت کنید، این ماجرا بعدن حرف برا ما میزنه. الان امروز خیلی وقتا خیلی بدبختی هایی که برای علم فلسفه و فیلسوفا به وجود میاد مال اینه، مال همین چیزه که شما میای اسم یه چیزی میذاری فلسفه، میگه آقا فلان چیزو مثلا بو علی در شفا در کرده، بعد میگه فلان چیز خب مخالفه با فلان آیه است پس بو علی کافره. فلان چیز و فلانی ملاسم ببینید اقلات حکمت صدرایی اینه. حالا ما باید بیم اینو درست کنیم، این برهانیه، برهان تایید ذکر شد یا برهان استدلال ذکر شد، کجا اومد، مبادی داره یا نداره. مبادی نداره غلطه، من از روز اول با اعتقاد جازم یا به اصطلاح منطقین با یقین بالمعنی الاخص فتوا ندادم به اینکه حالا که اگه این خراب شد مشکلی پیش بیاد. اگر ما بستیم سر علم برهانی به اصطلاح منطقیین بگید مفید یقین بالمعنى الاخص که آقای مظفر گفت یتقدم و بالعنصرین، دو عنصر داره منطق، مبادی عقیسه، یقین بالمعنى الاخص رو معنا کرد. اگر ما اینطور بستیم بعد اون موقع مرز پیدا میکنه. بعد خیلی از این دعواهایی که امروز یا از زمان فارابی در یا زمان غزالی کتاب تحافظ الفلاسفه غزالی شروع شد تا
به شکل‌های مدرن و پست مدرن جدید جامعه اسلامی و جامعه غیر اسلامی در مورد فلسفه پایان پیدا می‌کنه. اما اگر ما تونستیم ببندیم علم برهانی کاشف از واقع، برهان از ای منطقی، بله من راه تنها جایی که ما میتونیم اختلاف ایجاد کنیم و جدا بشیم اینه که ما بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رحمت کند پدر اخبارگری امین استرآبادی رو، شیخ انصاری عبدالرسول قدوسی ان شاء الله می‌بینید عبارت استرآبادی تو قطاسرت مقدمات تعبیه براتون میاره، با استرآبادی اساس منطق رو برون کنیم و برهان نداریم. اگه گفتیم برهان نداریم دیگه خود به خود کشف برهانی هم نمیشه، ابتداشو بیای بعد وسطش جدا بشیم. اگه گفتیم برهانی، کشف برهانی، حالا البته اینجا اختلافاتی وجود داره، یعنی بو علی حرفای زده شیخ اشرافش گفت فلان تیکاش برهانی نیست، حذف کن اضافه کن، دیگران چیزایی گفتن، مرحوم اعتماد خان اعتقاد داره که از کل اسفار اون چیزی که برهانی میشه بهش استناد کرد و جنبندی کرد کتابی که ما مابین الدفتین نهایت الحکم نوشتیم، نه جلد هم نمیخواد، این اعتقاد مرحوم علامه هم این بود، لذا جمع که بعد این هم دیگه گفتن آه کشف برهانی مطابق واقع تمام، بریم سر قرآن اطرت بقیه مسیرمونو بریم که این جایگاهش معلوم بشه بریم شد. پس ما دنبال یک کشف برهانی این چنین هست. خب مقدمه این بحث باز از یک، پس الان از یه منظر دیگه این مشارب فلسفی عالم اسلام که الان میخواد باشون درگیر بشه عرض کرد. حالا از یه منظر ثالثی بریم تو ماجرا. منظر ثالث مسئله متدولوژی علومه که امروز تو غرب هم مسئله متدولوژی مطرحه. در عالم اسلام این جهان بینی ها، یعنی اینهایی که به صدد یک نمایش توضیح قانع کننده از واقع بودن، توضیح دادن توضیح قانع کننده از واقع، این توضیح قانع کننده از واقع که در عالم اسلام به پنج مشرب در واقع خلاصه شد، این پنج مشرب پنج تاشون کشف برهانی اصلا ادعا نکردن که ما می‌خوایم انجام بدیم، پنج تاشون ادعایی رو نداشتن. پس فرق بذارید بین توضیح قانع کننده با کشف برهانی. ما توضیح میدیم اما کشف برهانی مسئله اخصه. خب از جهت مشارب جهان بینی خب دیگه شما اینا رو تو آموزشگاه دائم اسکولات خونده باشید، یعنی همین توضیحاتی که من میدم این تیکش دیگه تکراریه. مشارب مختلف جهان بینی رو قشنگ آقا اونجا خلاصه کردن که بعضی جهان بینی ها جهان بینی شهودیه، جهان بینی عقلیه، جهان بینی تجربی و جهان بینی نقلی. برای این قسمت عرائض هم میتونید در کتاب آشنایی در کتاب آموزش عقاید حضرت آقای مصباح و در کتاب جهان بینی توحیدی از مرحوم آقای مطهری مسئله انواع جهان بینی، جهان بینی تجربی، عقلی و مذهبی به قرائت آقای مطهری مراجعه کنید. حالا توضیح متدهای این ها تو سه تا متد خلاصه میشه، متدها یا تو چهار تا متد خلاصه میشه، متد وحی، متد نقل، متد شهود و متد عقل. حالا یکی چونو توضیح بدید از جهت متد، پس از جهت متد وحی، شهود، عقل، نقل، از جهت جهان بینی تجربیه ها، فلسفی یا عقلیه، مذهبیه، مذهبی یا نقلی. اینجا سه تا حالا ببینیم چرا میخوام دوباره نزدیکتون کنم به فلسفه ها، دارم از یه جایی که شروع میکنم، هم جهان بینی های اسلامی هم رسوندنمون به فلسفه. جان الان یکی اینا جهانبینی هاییه، اینا متود هاست، متود هم اینا، اینا جهانبینیه. ولی تو دور اول از محل بس خارج میشه، شما یه نفر حالی نفر جهان بینی هست اما برای یه نفر، برای یه نفر، برای پیغمبر.
یا ادعا کنیم ما پیغمبر نیم. و همون بهش گفت که حالا یکم فلسفه هست خوش کم داشت گفت که یک کسی بهش گفتن که گفت که شاید ما هم مثل پیغمبر بشه داری که ادعا به جایی که یک مدت برگرد که ما هم پیغمبر بعد به رفتیش گفت چکار کنم بهش گفت باید بری یه پایی بعد یه مدت بیا اخوار کنم بگی ما پیغمبر شد رفت و پاید پس برده ایران بیخش دیدش تو بیمارستان دسته برد باش بست رفتش گفت آم که خدا خیلی بوده میگفتی که بریم زمان ما قطار بیاد رفت تو چونه به قطار حالا این اگه قرار شد ما پا بذاریم که کرده پیغمبر های دور میشد اسم همون نمیشد خب برش کن بعد مال پیغمبر یه نفر بس کارش هم نداریم اینه بکنیم از محل نزا خارج چون شخصیه دوستان ورود نظریه بحثای بحث تجربه نبری و با حرفایی که میزنه یه بیشه هرمونوتیک داره اون بحثا به زبان شناسی یه بیشه زبان شناسی داره وقتی به زبان شناسی مهمانیتانی که مثلا ایمان که بودید دارن یه بیشه از اینجا درده همه بودید دارن مفروده ها قدمه یه بحث این بحث بفروده تا این تیکش هم یعنی اگر کسی اینو بشنده او حرفارم خونده باشه یه فراز گفته حالا جوابی داره پس یه وحیی داره که شخصی ما کارشن میریم سراغ سه تا مطلب بعد شهود نه بالاخره برای دیگران هم امکان داره جهان بینی اما جهان بینی شهودی یه اشکال داره دوستان من تقریر اینا رو میخوام ازتون بعدن چون خواهم باشون کار کنم بعدن نگید کجای فلسفه درگیر میشید با اینا بعدا شهود شخصی معناش میخوام بکنم همین که میگن شهود شخصی الان معناش میکنم شهود داره به همه امکان داره زیدم میتونه بره برسه امرم میتونه بره به مقام برسه دکرم میتونه بره برسه اما جهان بینیه شهودی یه اشکالی داره اشکالش اینه که حلوای تنتنانی تا نخوری نداره بذار کسی که میخواد به جهان بینی شهودی برسه باید مسیر رو طی کنه تا ببینه و اگر چیزی دید به محض این که این محتوا رو بخواد برای کسی به کسی منتقل کنه تنها راهش گفتاره وقتی اومد تو مقام و گفتار دو تا اشکال پیدا میکنه اشکال اول این که از متد شهود خارج میشه میاد تو متد نقل خواهد بگه دیگه میشه مثل چی؟ بذارید توضیح بدید مثل که نه همونه در واقع در واقع همه حرفی که من شدید در ذیل مجربات به ما یاد دادن گفتن مجربات چیزایی هست که تنها رایش اینه که دست یکیسو بگیر ببرش مأمور بردن نه مأمور گفتن اگر بگی خراب میشه باید دست بگیری ببرش به معنی این که بگیش از مبادی تو مبادی عرضی از مجربات خارج میشی میاد توی متواترات اگر مرحله تواتر برسه فقط دردید نقل میشه پس اشکال اولش خروج از جا از متد شهود به متد نقل اشکال دومش اشکالی که به نقل هم بعد میگیریم توزیل این با برهانه وزنکشی این نقل چون از مرحله شهود یعنی علم حصولی خارج به دائره علم حصولی داخل میشه توزیل این حرف باید بره با عقل انجام بشه چون وارد علم اصولی میشه منطق وقتی اومد تمهیدهای مزفر رو برد باوره دید تو بابا من چرا تمهید رو برد در قبل از اینکه تعریف علم رو بدن گرد علم اصولی از محل بس باره چون خطا نداره دعوای ما سر علم اصولیه لذا تو تمهید گفتم از آبور در انسان یول از آبا حال نفس من کل به علم و فکرت انسان سه با حاضر است اما فعضا اصبه هر یزو قل یشون مویل بسو یرا خورو من الاشیا شروع میشه حرکت علمی علم اصولی اما به بعد منطق نیازه رضا اونجا که اومدیم منطق علم تعریف کردیم تو منطق گفتیم حضور و صورت و شیء الامر صورت شیء علم اصولی صورت شیء تصویر شیء مفهوم شیء برای این بودی هر کاری کردیم که دیگه بگیم ما تو علم اصولی علم اصول هم خطا بردار منطق هم میخواد توزین هم میخواد پس اگر ما از شهود خارج شدیم شهود دو گیر داره گیر اولش اینه که مال مجرباته گیر دومش اینه که
گفتنش و انتقالش وزن کشی این انتقال فرج الامر الى الاخر و با وزن بیان یذهب وزن ضعف جهانبینی نقلی، چون جهانبینی نقلی خودش در ضعف میدن ضعف از این جهت، یعنی جهانبینی شهود اعلاه ضعف از این جهت داره، نه بعدا ممکنه اعلا بشه تو بعضی از جهات، از این جهت که وزن کشیش کاره کیه؟ رحم شده این حسودی. و چون ما دنبال یک کشف یقینیه یقین به معنی الاخص هستیم، حالا این دیگه شم بهت با اون اصول خوندید دیگه، این دیگه شم بهت با اون، چون دنبال یقین به معنی الاخص هستیم دیگه حرف اصولی نداریم اینجا کسی بگه خبر واحد حجت ها. چرا؟ چون خبر واحد که حجت کرد استدلالش بنا اقلا اصلا کار بیاری به معنی الاخص نداره، بنا اقلا یعنی آخرین مرحله ادراکشون میشه قرض، حجیت قرض، حجیت قرضی که قطع قطع هم توشه، قطع قطع رو چی گفتی؟ گفتی یه بیماری رو روانشناختیه، آقا مریضی من زود قاطع میشم، آقا قطع حجیت ذاتی داره نمیزنه. این کجا؟ خواهی یقین بالمعنی اخص کجا؟ حجیت خبر بالی که برای فضای اقلاه، یعنی فضای استفاده و ثمرات عملیه، تو فضایی که من میخوام توضیح داشته باشم وزن کشی بکنم وزنم بشه یقین به معنی الاخص دیگه وجود نداره. فضا از روز اول گفتن در فضای برهان و در فضای اصول عقائد که تعبد و تقلید نمیخوام، یعنی یقین به معنی الاخص میخوام، اینجا روش از خبر بالی استفاده کرد. نصوص دینی به شرط این که قطعی و دلاله و قطعی و سند باشن ارادت مندشون. بذار خود بو علی سینا دارد دیگه توی رساله معراجیه که من برهانا عالم انسان نمیتونم اثبات کنم، اما به علت این که نسی از پیغمبر اکرم داریم که این نس برای من قطعی و دلاله و قطعی و سنده به عالم مثال اعتراف دارم، غیر از این نس پیغمبر اکرم سر وجود عالم مثال که به نظر من مطابقیه، مجموعه آیات و روایتی که دلالت بر برزخ میکنن که مجموعشون متواتر است سندن و دلالتن، این میشه کار بر. پس اینم نقل گفتیم برای جرم بکردو بره مذهبی هم که دیگه الان مذهبی رو گفتن، مذهبی یعنی مذهبی در ذهن شریف پیغمبر اکرم پیش جهانبین بحیانی مال خودشه، مذهبی یعنی قرآن حضرت نقله، توضیحش باید بره به عقل، فلسفی که دیگه هم کار عقل که عرض کردم الان چی دیگه دارم میگم تجربی رد کنید جهانبینی تجربی، جهانبینی آمپیستا و هسترهای اروپا از زمان جناب آقای ویلیام اوکامی در فرزن سال 1500 و خوده قمری تقریبا ویلیام اوکامی نومیدالیست بود، یه حرفی زد به موقع شروع شد یه حرکتی دکار پدر فیزیک جدید سال 1600 مقابلش ایستاد و بنای عقل‌گرایی تو اروپا گذاشت به انکار اصالت هست. دوباره بعد از دکار به عقل‌گرایی آمدن مالگران شد چی و چی و استنگاز آبا اینا رسید، دوباره جریان افتاد کسی حسگرایی دوباره جریان شروع شد با جانبت انگلیسی فلاسفه معروف پنجگانه خمسه تجربه انگلیسی جانلاک رو نمیدونم با رکی و تعین فرمودن اینا اومدن جریان حسگرایی را انداختن. از اونجا از بعد از جانلاک این جریان حسگرایی جهانبینی حسگرا شد. مردشون هم توی پنجتا دریدیون یک مردی مردانه ایستاد رو مرز حسگرایی زد جانلاک رو، جانلاک که بزرگشون بود و حرفاش زد زمین رو نمیدونم با رکی که اسقف انگلیسی بود حرفاش زد زمین، خلاصه اینجا رو شروع باره نشون داده چون ما اصالت این باعثه به جهان دیگه این تجربی هیچ برهانی بر خدا شناسی نخواهد داشت، حتی برهانی نه باز خدا رحمت الله بر مولانا بهری در کتاب نقدی بر مارکسیسم حرف هیوم در مورد برهان نزد میاره، بعد یه جواب میده بسیار زیبا. لذا اروپا ایتیکه رو گفتن برای که بده اروپا از این موقع بعد از این اروپا الان هیچ برهانی بر خدا شناسی نه هیچ. حتی نزد این اگه کسی مردونه به ایسته بعدش هم کانت اومد، اومد مرد، یعنی کانت که خیلی مثلا بزرگ بود ها، خیلی بزرگ بود، معروف شده یه فلسفه کانت هنوز باید کار بشه تا معروف بشه کانت چه گفته توی دیگه این آقایی کانت اومد هرچه کار کرد، این ورش کرد، اون ورش کرد، این ورش کرد، اون ورش کرد، نتونست حلش کنه. گاه اولی کسی که برای اصحاب جزیگرایی میدار کرد دویدیون بود کسی هگل اومد باز جون کرد، جون کرد نتونست، گفت آقا شرمن دفعه آقا شما هم تأثیر قسمی شاگردانی هگل راستی ها چپی ها مارکسیست ها اومدن که مارکسیست ها ادامه دادن دیگه حرفای اونا رو، ایوری ها اومدن این جریان ها جدید فلسفه غرب و اروپا شکل گرفت، همه ی اینا خلاصه یه پدر جدید هم دارم دیوید جوزت پدرش ندارون اولا دور با برهان بر خداش ماسی هوا شد. بذار الان معروف دیگه که دوستان میگفت که ویلیام جیمز آمریکایی میگه که من از قرآن فطرت خدا را میابم، بعد مسخرش میکنم میگه که جیمز ماجرای اون چه بود، بعد در مورد جیمز رو صحبت کردم، جیمز در 18 سالگی عاشق یه دختری شد، بعد دختره رو بهش ندادن، بعد مریض شد، افسردگی روانی گرفت، خودکشی کنه، تا مرز خودکشی رفت. جیمز خودش تعبیرش اینه که اشراق درونی از درون من امید را به من بازگردان، او خدا بود. بعد به دوستان مسخره میکنه میگه تدبیر خدا برای هر کسی که دیوونه است، اون مریض میشه، اون مجنون میشه، روانی میشه، خوب بذاره ما هم دنیا دیگه خدا نداری برهان فطرت اروپا مادر آدم هاییه که بالاخره یه سسی برد کار میکنه بیدن بزرشون اونا برن دنبال برهان فطرت. عملا همه چیز پوچید اروپا این فضای اروپا آقا این متحرک جامعه میکنه این قشنگ تجربه هوا میکنه یکی سوال از اینکه میکنم آقای دوستان، آقای درستان، آقای دیدون، سه تا موله دیدون به دیدون شما ها چی میخوای؟ جهان بینی فقط صد و زیرش با هم بینیم چی میگی شما؟ صد و زیرش بکنیم جهان بینی متدتون چیه؟ حسی منطقی براتون بگم خواست برای منطقی بگم فشن کنم حس مشاهدات کس میگه یا مجربا؟ مجربا تو تا خیاس حس شما از محدوده یک قضیه شخصیه پا رو فراتر چون بی جهان بینی پس حس تا حسه هیچ گزاره حتی یادت خیلی شیرین حتی نظریه و قانون هم نخواهید داشت یادتونه مشاهده فرضیه مشاهده نظریه مشاهده بلند مدت قانون فرضیه نظریه نباید بتونید درک کنید نباید یعنی ذهن شما آیکیوتون تستریو 60 هم که زده باشی از 60 سال آخرش در نمیتونه حتی فرضیه بسازه چون فرضیه تعمیمه تعمیم متجید کار عقل اصالت باعث شرمند اخلاق و ارزشی تجیده بذار انسان برای همیشه اول انسان ایمان برمانی تعریف کنید انسان برای همیشه در پنج زندان محصوله به پنج بند گرفتار بند زمان بند مکان بخون در زمان بلی بسیار تو جهان میتویدیم که جهان بینی تجربه خوردگراست جزگراست و کلگراست وقتی جزگراست خلقه در جهان بینی بودنشه تا شما آقای دیدون هم حداقل بگو من فلسفه ندارم جهان بینی تا چرا سر مردم شیره میمادی بگو ندارم نبگی دارم اما تجربه سوال گرفتی سرش میتراشه علکی نمیشه پس تجربی هم بذارید کنار محقت هم میمونه جهان بینی فلسفی حالا بوده من این حرفا رو سر کلام و مشتاق و اشراق و اطفال نظر رو به تاریخ بیاد بکنم برسن به محروم از دانش دواسه بایی بدایی با وقت بدایی بشه انشاءالله محمد و آل محمد جان بایی